أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در پایان فصل سوم که مربوط به موسی به است چهار تا مسئله ارجاع کرده. فرض مسائل و اربع. الاولا اذا اوصى بعتق عبیده و لیس له سواهم، اگر کسی سرمایه‌اش همین چند تا برده بود، اون روز متاسفانه دیگه نظام برده‌داری رسمی بود، اگر کسی وصیت کرد که این برده ها را آزاد بکنه و غیر از این برده درآمدی دیگه هم نداشت، مالی نداشت، اذا اوصى بعتق عبیده و لیس له سواهم، غیر از این چند برده مالی نداشت. خب پس این یک وصیت مستوعب است و بیش از ثلث است. اعتق ثلثهم بالقرعه، ثلث از راه قرعه مشخص میشه، بعد آزاد میشن، اون دو ثلث دیگر مال ورثه است. اعتق ثلثهم بالقرعه ولو رتبهم اعتق الاول فالاول حتی یستوف الثلث. یه وقت از نام میبرد، میگوید که این برده اول، این دوم، این سوم، این اینا رو به ترتیب نام میبرد، دیگه احتیاج به قرعه ندارد، برابر همون ترتیب آزاد می شود تا سلس استیفا می شود. وقتی سلس استیفا شد بقیه به ورثه برمی گردد. پس قرعه در صورتی است که بگوید این عبید را آزاد کنید، نام نبرد، ترتیب هم ذکر نکند. اما اگر نام ببرد و ترتیب ذکر کند، بگوید این آقا اول، دوم، سوم، به ترتیب ذکر بکند، این ترتیب رعایت میشه، به مقدار سلس از همین ترتیب آزاد میشن، بقیه مال ورثه است. اذا اوصى بعتق عبیده، صورت مسئله این است که گفت این بنده های من آزاد بکنید و لیس له سواهم، غیر از این عبید مال دیگه ندارد، پس این تزاحم حقوقیه، مزاحم با ورثه است. اگه ورثه اجازه دادن که خب همه آزاد میشن، اگه ورثه اجازه ندادن تسلیث میشه، نحوه تسلیثش هم به همون ترتیب است. اذا اوصى بعتق عبیده که ولیس له سواهم، اینجا تزاحم حقوقی است بین وصیت و ارث. حالا نصف، ثلث، ربع، کل واحد، اینا قابل تقسیم هستن. این شخص یک چهارم میشه، دومش آزاد میشه، بقیه تلاش و کوشش بکنه، پول در میاره و خودش آزاد میکنه. همه عبد مکاتب از این قبیل است، عبد مبعث از این قبیل است. او اعتق ثلثهم بالقرعه، در صورتی که رقم مشخص نکرده باشه. اما ولو رتبهم، بگوید که به این ترتیب آزاد بکنید، خب به همین ترتیب آزاد میشن، به مقدار سلس، بقیه مال ورثه است. ولو رتبهم اعتق الاول فالاول حتی یستوف السلس، یک سوم آزاد میشن، بقیه حق ورثه است. و تبطل الوصیت فی من بقیه، این بطلان مقبول به آن است که ورثه اجازه ندن، این نظیر عقد فضولیه، اگر عقد فضولی ملحوق به اجازه باشد خب صحیحه، فعلا شأنیت صحت دارد، یه صحت تأهلیه دارد، این اهلیت این دارد که با امضای ملحق شده صحیح میشه، نه اینکه این وصیت است. یه وقت انسان کالای باطلی را موسی به قرار میدهد، این وصیت باطل است. یه وقت است که از سرق تزاحم حقوقی است، حق ورثه را در ثلث قرار میدهد، این موقوفش به اذن ورثه. اگه امضا کردن نظیر عقد فضولی، این باطل نیست. اگر رد کردن باطل میشود یا اگر امضا نکردن باطل میشود. اعتق ثلثهم بالقرعه ولو رتبهم اعتق الاول فالاول حتی یستوف الثلث و تبطل الوصیه فی من بقی، اگر ورثه اجازه داشت. ولو اوصا باسق عدد مخصوص من عبیدهی، وصیت بکند که 5 نفر رو آزاد بکنید، الاول و هستهانی نگوید، بگوید 3 نفر رو آزاد بکنید. اینجا تزاحم حقوقی بین مصابه و مصالح هست، موسی و مصالح هست. یه وقت هست میباید که اول فروشت، دوم فروشت، سوم فروشت، به این ترتیب عمل میکنن. هر اندازه که سلس کافی بود عمل میشه، بقیه مال ورث است. یه وقت هست میباید به اینکه 3 نفر از اینها را آزاد کنید. یه تزاحم حقوقیست بین مصالح، هم مصابه روشن نیست هم مصالح روشن نیست. از مواردی که تزاحم حقوقی بین مصابه و مصالح هست، همین تزاحم در باره عبیده. کدام عبید را اینا مصابه هست؟ چون عقد به سود خود عبیده است، اینا مصالح هست. در تعیین مصابه اختلاف است اولا، در تعیین مصالح اختلاف است ثانیا. دو تا تزاحم است، یه تزاحم در تشخیص مال، یه تزاحم در تشخیص مصالح. چون هر کس که آزاد میشه در حقیقت مصالح هم هست، چون به نفع اوست دیگه که آزاد میشه دیگه. گاهی تزاحم 3 ضلعیه، گاهی 2 ضلعیه، گاهی بین ورثه و خود این عبید از در مصابه بودن و خود این عبید از در مصالح بودن تزاحم هست. ولو اوصا باسق عدد مخصوص من عبیدهی، مثلا گفت که این 3 نفر رو نام نبود، گفت این 3 نفر و سخرج ذالک العدد بالقرعه. چرا؟ چون تزاحم حقوقیست هم درباره مصابه هم درباره مصالح، برای که اینا مصالح هم هستن دیگه. وقتی آزاد میشن به نفع اوناست. یه وقت است که میگن این عبید را فرور مؤسسه بده که کارمند را مؤسسه باشد. این مصالح اون مؤسسه است و مصابه این عبیدن، تزاحم در مصالح میشه. یه وقت هست میگن خود این عبید را آزاد کنید، اینا هم مصابه هن از یک نظر، هم مصالح هن از نظر دیگر، چون وقتی آزاد میشن ایست به نفع اوناست دیگر. استخرج ذلک العدد بالقرعه و قیل یجوز للورثه ان یتخیروا بقدر ذلک العدد و القرعه على الاستحباب، که ورثه این کار را بکنن، ولی قرعه امر مستحب است. این هم یه قول حسنی است که با تشخیص ورثه انتخاب بکنن، چون که مال ورثه است که خود ورثه انتخاب بکنن که کدوم یکی از اینها هست. و اگر قرعه بزنیم که هیچ محظوری پیش نیاید، این احسن است. حالا این اجمال مسئله اولا. در ترسیم این مسائل حقوقی گاهی هیچ تزاحمی نیست، مثل این که میگوید فلون عبد را نام میبرد، به مقدار ثلث یا کمتر از ثلث است، این را آزاد بکنید، یا فلان زمین را مثلا ثلث من است، که هیچ تزاحمی در کار نیست. نه بیش از ثلث است که با ورثه تزاحم حقوقی داشته باشد، نه مصالح متعدد است تا اینکه تزاحمی در مصالح باشه، اصلا تزاحمی در کار نیست. گاهی مازاد بر ثلث است، این تزاحم حقوقی بین ثلث است و ورثه، اونا اگر اجازه دادن که نافذ هست، اگر اجازه ندادن که نافذ نیست. نه اینکه این وصیت باطل باشد، نظیر عقد فضولی است که متعلق است. گاهی تزاحم سلسله است، یعنی بین ورثه و مصابه و مصالح. مصابه اگر عین خارجی باشد مثل خانه و باغ و امثال ذلك، تزاحمی از این جهت نیست. فرق بین این باغ و اون باغ نیست، این باغ را بدن یا اون باغ را بدن، از این جهت هیچ فرقی نیست. پس در این گونه موارد تزاحم حقوقی در بین مصابه ها فرض ندارد. تنها موردی که تزاحم حقوقی در مصابه فرض دارد این است که وصیت بکند عبید را آزاد بکنید. اینا هم مصالح هند هم مصابه. گاهی هم تفکیک است که فرض بعدی است. بین مصابه ها این عبدها تزاحم است. این میگه من باید آزاد بشم، اون میگه من باید آزاد بشم. تزاحم حقوقی است در خود مصابه. مصالح هم هستن، چون این که آزاد میشن به نفع خودشونه. یه وقت هست میگن که به فرون مؤسسه خیریه کار بکنن. اینجا مصالح اون مؤسسه است، ولی خود مصابه احیانا یه تزاحم حقوقی بکنه. یعنی که اینجا که اصلا کار زیاد است، یه کارهای عادی است، اونجا یه کار سبکی است به یه کار فرهنگی است. اینه که یه تزاحم حقوقی بین مصابه ها هست، برای اینکه مؤسسه کار فرهنگی بکنه، اینجا هر روز باید باربری بکنه. گاهی هم بین مصالح هست و مصابه نیست، مثل اینکه گفته بین چند نفر تقسیم بکنید. خب کافی نیست، خب کافی نیست. اینجا بالقرآن مشخص میشه که این عبید را یا این زمین ها را بین چند نفر گفته بدید، اما مشخص نیست. مصابه هم کافی نیست، اینجا بالقرآن است، چون تزاحم حقوقی بین مصالح هست. در این گونه از موارد که سخن از عتق است، اگر چونچه مازاد بر ارث باشد، تزاحم حقوقی بین ورثه و ثلث از یک نظر، بین مصابه ها با هم از یک نظر، و مصالح ها از یک نظر دیگر، چون این عبد هم مصابه هست هم مصالح. این تزاحم حقوقیه. در تزاحم حقوقی دو تا راه دارد. اگر ما شواهدی داشتیم که خود اون وصیت کننده اول این رو آزاد کنید، بعد اون رو آزاد کنید، بعد اون رو آزاد کنید، معلوم میشه که تقدم رتبی برش رو محفوظه. از این را باز شروع بکنیم که تزاحم با این رفع بشه. اگر نامی نبود بالقرآن، این رو قواعد اولیه است. گذشته از این که رو قواعد اولیه است، بعضی از نصوص هم همین را تأیید میکند. بنابراین اگر شواهدی بر ترتیب نداشتیم بالقرآن است، چون تزاحم حقوقی عتق مردد بین چند نفر با دادن چند تا باغ خیلی فرق میکند. باغ فقط مصابه است، تزاحمی در کار نیست. گفت این چند باغ را یا این چند خانه را به فلان امور خیریه بدید یا به بیمسکن ها بدید، این مصالح تعیین نشده، تزاحمی در کار نیست. مصابه هم تزاحم ندارد، اما در اینجا خود مصابه تزاحم دارد. این بگه من باید آزاد بشم، اون بگه من باید آزاد بشم. و در مقدار ثلث هم اگر نصف بود، مثلا دو عبد و نصف به اندازه ثلث بود، خب این دو عبد آزاد میشن، اون یکی هم بالقرآن نصفش آزاد بشه، بقیه رو با عمل خودش سعی بکنه آزاد میشه. پس هر جا تزاحم حقوقی بود، هم بنای عقلا بر اینه، هم این که این کنه از موارد که القرآن لکل امر مشکل اشاره میشه. امر مشکل در جاییست که ما هیچ چیز نداریم ولو اصل هم نداریم. جایی که اصل باشه یا اماره باشه ما دیگه مشکل نداریم. در همین در جان عشق ما مسئله اصالت و طهاره نیست یا اصالت و حلیه نیست، کلوش این طهاره یا کلوش این حلال بگیم اصالت و طهاره داریم. الان ما نمیدونیم کدوم یکی از اینها را آزاد بکنیم. ایشون گفت سه نفر از اینها را آزاد بکنیم، ما کدوم آزاد بکنیم؟ چون نه نظیر کلش انتاهر است، نه اصال تاهر است، نه اصال هلی، اصل حاکمی در مسئله نیست. بله، یه وقت هست که تضاد حقوقی از راه دیگه حل میشه، برای که هیچ مشکلی پیش نیاد با قرعه میگیم، برای که مثلا همه راضی باشن، مثل اونجای خودش اسم میبره اول دوم دا، ما شواهدی داریم که مثلا این مقدم، یا خودش تصریح میکنه میگه هیچ فرقی ندارد. اگر هیچ گفتی هیچ فرقی ندارد و هر کدوم خواستید انتخاب کنید، یا خودش شواهدی داشت که مثلا گفت کی مقدم کی مؤخر، اونجا یا راه برای تقدیم هست یا راه برای تساوی. در این گونه موارد برای که هیچ مشکلی پیش نیاد، اگر قرعه زدیم این هم راضی میشه. اما اونجایی که گفته سه نفر آزاد کنید، اینجا تضاد حقوقی بین مشابه هست یک، مصالح هست دو، اینا متحد مشابه مصالح، اینا رو قاعده کلی هست. ولی در بعضی از موارد روایت داریم که مثلا حضرت جردی عمل کرده، حالا اون روایت رو هم اشاره میکنن، ببینیم که حتما اون روایت اول عمل بشه یا اون روایت رو که حل بر استحباب کردن همونطور عمل بر استحباب میشه. پس این مسئله اولا که به اینجا رسید، ملازم فهمید که وقیل یجوز للورثه ان یتخیروا بقدر ذلک العدد و القرعه علی الاستحباب. خب اینجا هم اگر حق ورثه است یا حق وصیت کننده است، اگر شونجه مازاد بر ثلث باشه، تضاد حقوقی بین ثلث است و ارث. درست است که او گفته یک سوم و یک سوم حق دارن، اما یک سوم از این مجموعه انتخابش به دست وصیت کننده است یا ورثه هم حق دارن. جمع بین حقوق اقتضا میکند که رضایت ورثه مطرح بشه دیگه. لذا فرمود قیل یجوز للورثه که بقدر ثلث انتخاب بکنن، سه نفر انتخاب بکنن، آزاد بشه. و قرعه البته استحباب، که قرعه جمع بین حقین است. حالا ببینیم حتما قرعه است یا راه دیگری هم دارد. یه روایتی رو مرحوم شاه وسار رضی الله علیه در کتاب الوصیه جلد 19 صفحه 398 باب 66 نقل میکنن. باب ان الوصیه اذا تعددت وجب الابتداء بالاول والاول. حالا ایشون داره بالاولا ابتدا بکنید، به اولا اولویتش رو از کجا تشخیص بدیم؟ از اینکه خود موسی اول ذکر کرد، ابتدا بکنید به اولا. اولا چیه؟ کدوم بگه از این اولا هستن؟ در روایت دارد که گفت که اول این، دوم این، سوم این. مثلا وجب الابتداء بالاولى ثم بعد از او حتی یتم الثلث و بطل الزائد. بطل یعنی اگر چه ورثه اجازه ندهند، چون اگر ورثه اجازه بدهند دیگه باطل نیست، لذا مقید کردن، گفتن و بطل الزائد مع عدم اجازه الوارث. این نظیر عقد فضولی است که اگر مالک اجازه نده باطل است. این روایت را مرحوم صدوق نقل کرد، ولی مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی هم آوردن. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی الحسن ابن محبوب عن ابی جمیله عن همران عن ابی جعفر، که این روایت ظاهرا صحیح است. فی رجل اوسا عند موته، این رو جزء منجزات مریض ذکر کردن. مرحوم صاحب جواهرم بعض اینکه متن ذکر شده کلمه منجزات مریض در مرض موت ایران ذکر کردن، اون هم به وسیله همین روایت فهمیدن، وگرنه الان بحث ما در منجزات مریض نیست، مطلقه دیگه. فی رجل اوسا عند موته، اگر یک کسی بین منجزات مریض و غیر منجزات مریض خاص فرق بگذارد، به این روایت نمیتونه تعصب بکنه. فی رجل اوسا عند موتهیم و قال اعتق فلانن، به وصی خود گفت اعتق فلانن و فلانن و فلانن، حتی ذکر خمسه، اسم پنج نفر رو برد به ترتیب اول دوم. این فلن زور ما نگاه میکنیم فی سلسهی، اگر سلسش بینا کافی بود خب همه این آزاد بشن، هیچ تضاهم حقوقی نیست نه بین خود این مصابه و نه مصالح که های مصابه هن و نه بین سلس و ورسه. فلم یبلا، اگر نگاه کردیم به سلسش کافی نبود، فلم یبلو سلسهو اسمان قیمت الممالیک الخمسه الذی امر به اسقهم، این وصیت کرد که این پنج تا عبد آزاد بشه. ما غیبت گذاری کردیم و اموال او را بررسی کردیم، دیدیم که اموال او سلسش به اندازه قیمت این پنج تا مملوک نیست، کمتر است. لم یبلغ سلس این وصیت کننده قیمت این پنج بنده. چیکار بکنیم؟ از وجود بارک حضرت سوال شده. قال ینظر الی الذین سماهم و بدع بعتقهم، تو نام اینها رو برد و به ترتیب هم ذکر کرد، فلان کس و فلان کس و فلان کس و فلان کس. اگر این در مقام تقدیم بود و اولویت بود همه این معیار باشد و اینها چند نفر از اینها که اول دامشون مقدم بود اینها آزاد بشن، بقیه به ورثه برمیگرد. ینظر الی الذین سماهم و بدع بعتقهم، اونها فیقومون، چون هر عبدی قیمت خاصی داره دیگر، اونها قیمت میشن. و ینظر الی ثلثهی، اگر مطابق با سلس بود، یعتق منه اول شیء، اول شخصی که ذکر کرد، ثم ثانی ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، اگر کافی بود، اگر نبود همون سه نفر اول، اگر نبود همون دو نفر یا یک نفر، اگر سلسش به اندازه یک نفر بخور یک نفر آزاد میشه دیگه. فین عجز سلس کان فی الذین سما اخیرن، این پنج نفر رو به ترتیب ذکر کرده. اگر سلس فقط برای هم اولی بود، این چهار نفر بعدی آزاد نمیشه. اگر برای سه نفر بود، اون دو نفر بعدی آزاد نمیشه. اگر برای چهار نفر بود، اون پنجمی آزاد نمیشه. هر کسی که مازاد بر سلس بود آزاد نمیشه. فیو اتاق منهو اولو شیئن، یعنی اولو شخصن که ذکر کردن، سم شخص ثانی، سم شخص ثالث، سم رابع، سم فاده. فین عجز از سلس، اگر سلس کم بود نسبت به اون آخری، حالا آخری گاهی دومیه گاهی پنجمیه، اگر سلسش فقط برای هم یه نفر کافی بود، از دومی بعد دیگه آزاد نمیشه. فین عجز از سلس کان فی الذی سمی اخیرن، نه اینکه پنجمی، حالا اگر سلس به اندازه یک نفر بود همون یک نفر آزاد میشه، دومی به بعد آزاد نمیشه. لانه او اعتق بعد مبلغ سلس، چرا بقیه آزاد نمیشن؟ برای اینکه این تو مید که ورثه است، اگر ورثه بله اجازه دادن خب بله آزاد میشه، بگر الان تو مید که ورثه است دیگه. لانه او اعتق بعد مبلغ سلس یا اعتق بعد مبلغ سلس مالا یملک، چیزی که حالا مالک نیست دیگه، پس فلا یجوز، یعنی لا ینفسو، این دیگه نفوذ نمی کند. اگر همچین نامی نبود گفت پنج نفر آزاد کنید، نگو اول فلون کس، دوم فلون کس، سوم فلون، نام که نبود که، گفت پنج نفر آزاد کنید. اولا سلس مشخص میشه که به اندازه یک نفر است یا دو نفر است یا هر پنج نفر، اگر به اندازه پنج نفر بود دیگه قرعه نیست، اگر به اندازه سه نفر بود یا چهار نفر بود بالاخره قرعه. این روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردن و از وجود بارک امام سجاد هم باز نقل شده است. الحمدلله رب العالمین.